صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. ساعت 7 بامداده و امروز 14 روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. آرزو میکنم روزی شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در ژنو با نمایندگان سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد.
در جریان سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، دو کشور 19 توافقنامه امضا کردند.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید 170 قاضی به دلیل فساد اقتصادی از کار برکنار شدند.
تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه همچنان ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ژنو سفر کرده، روز گذشته علاوه بر مذاکرات حضوری با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه، تلفنی نیز با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. آقای کری به خبرنگاران گفت نظارت بر آتش بس دقیق‌تر می‌شود.
روسیه و ایالات متحده توافق کردند تا افراد بیشتری را به ژنو اعزام کنند که هر روز و 24 ساعته کار کنند تا با برقراری آتش‌بس از توقف خشونت‌ها اطمینان حاصل شود. با وزیر خارجه روسیه در تماس خواهم بود و استفان دمیستورا هم برای انجام مذاکرات به مسکو خواهد رفت.
از سوی دیگر عادل الجوبر وزیر خارجه سعودی که به ژنو رفته نیز پیش از دیدار با همتای آمریکایی خود گفت بشار اسد خواه از طریق سیاسی خواه به زور باید از قدرت کنار برود.
رئیس جمهوری کره جنوبی که به تهران سفر کرده است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار تاکید کرد که ایران در سیاست خارجیش تمایل بیشتری به آسیا و به ویژه کشورهای پیشرفته ای مانند کره جنوبی دارد. پاک گون‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین روز دوشنبه با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار کرد و دو طرف چندین توافقنامه به امضا رساندند.
19 سند امروز بین مقامات دولتی به امضا رسید و اسناد متعدد دیگری بین بخش‌های خصوصی به امضا خواهد رسید. همچنین دو طرف تصمیم گرفتند روابط تجاری و اقتصادی فعلی که حدود 6 میلیارد دلار هست به 3 برابر اون، یعنی 18 میلیارد دلار افزایش بدن.
از زمان برقراری روابط بین دو کشور این نخستین بار است که یک رئیس جمهور کره جنوبی به ایران سفر می‌کند.
خبری از ایران. یک نماینده مجلس میگوید فسادها در ایران سیستماتیک شده و حتی 170 قاضی نیز به دلیل فساد اقتصادی از مقام خود عزل شدند. این خبر را احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد.
البته وقتی دامی همین دوره جناب آقای آیت الله منیر رجانی 170 قاضی رو عزل میکنن، هم عزم نسبی این دوره نشون میده که به افسان میخوان مبارزه کنن در درون سیستم غذا، هم نشون میده که در غذا این مشکلات هست.
پیش از این نیز غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه از سلب صلاحیت چند قاضی به دلیل دست داشتن در فساد اقتصادی خبر داده بود.
معاون حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد که از نظر دولت تعداد نمایندگان زن مجلس 18 نفر است. به گزارش ایسنا، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران دیروز با اشاره به وضعیت مینو خالقی منتخب اصفهان گفت از نظر دولت و شخص رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم می توانند تعیین تکلیف کنند. در نخستین مرحله از انتخابات مجلس که اسفند ماه برگزار شد، مینو خالقی به عنوان سومین منتخب شهر اصفهان انتخاب شد، اما شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرد. از سوی دیگر در پی انتشار عکس‌های منسوب به مینو خالقی که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خانم خالقی این تصاویر را جعلی خواند و گفته که از این منتشر کنندگان این عکس‌ها شکایت خواهد کرد.
جلسه پارلمان ترکیه دیروز با کتککاری چند نماینده دچار وقفه شد. این جلسه در یکی از کمیسیون‌های پارلمان ترکیه برگزار می‌شد و به بررسی طرح لغو مسئولیت قضایی نمایندگان اختصاص داشت، اما شماری از نمایندگان طرفدار دولت با نمایندگان هوادار حقوق کردها درگیر شدند و با مشت و لگد و همچنین پرتاب بطری آب به یکدیگر حمله کردند. حزب دموکراتیک خلق‌ها که هوادار حقوق کردهای ترکیه است می‌گوید حزب عدالت و توسعه با تهیه این طرح عملا نمایندگان هوادار کردها را هدف گرفته است. چند روز پیش نیز نشست دیگری از پارلمان ترکیه به دلیل کتککاری نمایندگان نیمه کار مانده بود.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته مذاکرات برای تثبیت آتش‌بس در سوریه به سمت یک تفاهم پیش می‌رود. با این وجود او تاکید کرده که برای تحقق این امر کارهایی باید انجام شود. همکارم بکتاش خمسه‌پور بیشتر گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که گفتگوها با روسیه و شرکای ائتلاف ضد گروه حکومت اسلامی داعش به گفته وی به جایی از توافق نزدیکتر می شوند تا آتش بسی در سوریه از جمله در منطقه اطراف حلب را مجدداً برقرار کنند. با این وجود جان کری پیشاپیش گفتگوهایش با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در ژنو به خبرنگاران گفت که هنوز برخی کارها باید انجام پذیرد. وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوها با وزیر خارجه عربستان سعودی اظهار داشت سوریه همچنان از بسیاری لحاظ خارج از کنترل است. جان کری گفت گفتگوهای سیاسی قانونی و درست در زمینه سوریه تا زمانی که نیروهای دولتی و شورشیان هر دو یک توافق آتش‌بس را امضا نکنند نمیتواند تحقق یابد. عادل الجبیر تشدید نبردها در حلب در میان یک آتش‌بس را به عنوان نقض تمام قوانین انسانی محکوم کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی رئیس جمهور سوریه بشار اسد را به خاطر حملات هوایی اخیر در حلب که صدها کشته بر جای گذاشته است مقصر دانست. عادل الجبیر گفت اسد یا باید طی یک توافق سیاسی کناره‌گیری کند یا با زور از قدرت برکنار شود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا وضعیت سوریه و دیدار وزیر خارجه آمریکا با عادل الجبیر را چنین تشریح می‌کند.
با توجه به اینکه آقای کری در ژنو با آقای الجبیر وزیر خارجه سعودی هم که از پشتیبانهای عمده نیروهای مخالف مسلح رژیم از جمله اون جیش الاسلام رو حمایت میکنه با اون هم مذاکره کرده که تا اونجایی که ممکنه آتش بس همه طرفها رو در بر بگیره و همه طرفها رو به اصطلاح بیان و بهش پابند بشن، ولی همونطور که گفته شد این آتش بس اگر شکلم بگیره باز هم میشه گفت که شکننده است. هر دو طرف اهداف سیاسی رو دنبال میکنن که در این شرایط میخوان که این مذاکرات آنچنان روان به جریان بیفته و اونجا به یک مصالحه‌ای برسن. این اپوزیسیون فکر میکنه که در این شرایطی که ظرف این 6 ماه پیش رفته بیش از پیش تضعیف شده و در پای میز مذاکره در وضعیتی نیست که بتونه امتیازی بگیره، از این جهت فکر میکنه که باید یه مقدار این وضعیت ادامه بده، شاید با مسائلی که در واشنگتن پیش میره و اون انتقال قدرت از آقای اوباما به نفر بعدی، شاید آمریکایی‌ها یه موضع تهاجمی تری بگیرن و بتونن از حمایت بیشتر آمریکا در مقابله با رژیم اسد برخوردار بشن. منطقه پرواز ممنوع برای رژیم احتمالاً درست بشه. با یک همچین امیدایی که اصولاً اپوزیسیون هم زیاد میلی نداره که آتش بس به طور کامل برقرار بشه یا بخوان تو مذاکرات برن و اونجا مسائل حل بکنن. همونطور که گفته شد رژیم هم متوجه به اینکه میخواد بیش از پیش اپوزیسیون رو در چارچوب روندی که 6 ماه گذشته پیش رفته تضعیف بکنه و امتیازی بهش نده، اون هم چندان با آتش بس و پایبندی به اون معتقد نیستش.
کاخ کرملین روز دوشنبه اعلام داشت که وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز سه‌شنبه با فرستاده ملل متحد استفان دمیستورا در مسکو در خصوص سوریه دیدار و گفتگو می کند. فرستاده ملل متحد برای سوریه و وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در پی دیدار و گفتگوهایشان در ژنو از تمام طرفهای درگیر در سوریه خواستند تا به خشونت پایان دهند و ترک مخاصمه در سراسر کشور از جمله در حلب بزرگترین شهر سوریه را برقرار کنند.
شما بیننده و شنونده صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. شماره‌های تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت نظرات شماست. وقتش با هم صدای شما رو بشنویم.
تو خبرها شنیدیم آقای مقام معظم رهبری یه دیداری داشتن با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین. میخواستم بهشون بگم آقای خامنه ای بهتر نبود یه نشستی خصوصی با کارگران ایران زمین برگزار میکردی که الان دارن با ما این 800,000 تومان فرق زندگی میکنن و آقای خامنه ای با این معلم های ایرانی که در روستاها دارن فداکاری میکنن بهتر نبود با اینا یه جلسه برقرار میکردید؟
این آقای مقتدی اسد که بزرگ شده و آموزش دیده و پرورش یافته دست جمهوری اسلامی هست، چند سباهی کلاه ما رو برداشتن، پول بهشون دادیم، سبیلشون چرب بوده، بعد مدتی یه نفر دیگه پیدا شده رفتن سوی اون. این چه روشیست واقعا؟
روز دوشنبه جاش ارنه سخنگوی دولت آمریکا اعلام کرد که ایجاد مناطق امن در سوریه عملی نیست. وی همچنین خواستار به اجرا درآمدن آتش بس در جنگ داخلی سوریه شد. برای تحلیل آخرین اوضاع جنگ داخلی سوریه و اهمیت عدم ایجاد مناطق امن در سوریه همراه هستیم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا. سلام آقای میلانی، صبح شما بخیر.
بزر سلام و صبح خیلی خدمت شما و شنوندگان محترم.
چرا اعلام شده مناطق امن در حال حاضر گزینه‌های عملی نیستند؟
علی‌رغم فشارهایی که از طرف دولت ترکیه و دولت عربستان سعودی برای ایجاد این مناطق امن بوده، دولت آقای اوباما الان مدت هاست که اعلام کرده با ایجاد این مناطق مخالفه و دلیل عمدش هم اینه که دولت آمریکا فکر میکنه ایجاد این مناطق امن پرخرجه و مهمتر از اون از لحاظ نظامی امکان داره بین آمریکا و روسیه برخورد نظامی به وجود بیاره و نمیخوان این اتفاق بیفته. از طرف دیگه هم دولت آمریکا امیدواره که پروسه صلحی در ژنو بین اسد و مخالفین اسد به وجود اومده این پروسه بره جلو و اگر این اماکن امن به وجود بیاد در داخل سوریه، پروسه صلح به نظر من بهش ضرر زده میشه. بنابراین تصمیمی که ایشون گرفته در رابطه با این مناطق تصمیم جدیدی نیست و در حقیقت نشون میده که دولت آمریکا میخواد یک طوری مسئله صلح در ژنو به جلو بره که جنگ داخلی سوریه هرچی زودتر تمام بشه.
عکس‌العمل ایران به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه پیش از این چه بوده و آیا تغییر در موضع ایران در این مورد قابل پیش‌بینی هستش؟
جمهوری اسلامی ایران الان مدت هاست که اعلام کرده که مخالف هر نوع دخالت نظامی از طرف نیروهای خارجی هست، مگر اینکه این نیروها دعوت شده باشن از طرف حکومت اسد و چندین بار هم اعلام کرده که با ایجاد این اماکن امن مخالف. بنابراین من فکر میکنم که تهران باید خیلی از این تصمیم دولت اوباما راضی باشه، برای خاطر اینکه نه فقط این میتونه یک کمکی بکنه به حکومت اسد، بلکه جلوگیری میکنه از دخالت‌های نظامی آمریکا در منطقه. اما اینکه این اتفاق، این اعلام به وجود آوردن اماکن امن تغییری در سیاست ایران میده در جنگ داخلی سوریه، نخیر. من فکر میکنم هیچ نوع تغییری در سیاست خارجی ایران به خاطر انجام ندادن این اماکن به وجود نمیاد، ولی اگر زمان این اماکن به وجود بیاد، اماکن امن به وجود بیاد، اون موقع ما باید منتظر این باشیم که یه سری تغییرات در سیاست خارجی ایران در مسئله داخلی، در مسئله جنگ داخلی سوریه به وجود بیاد.
آقای میلانی، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان محترم بخیر.
ببینیم در ادامه این صبحانه با خبر چه خبره. لستر سیتی قهرمان لیگ برتر انگلستان شد. و آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. آنچه پیشبینی هواشناسی نشون میده آسمان ایران امروز هم در اغلب مناطق ابری است. شدت بارش ها امروز در استان کرمان و شمال استان های خراسان رضوی و سمنان خواهد بود. بر اساس نقشه های هواشناسی در مناطق شمال شرقی شرق و جنوب شرقی کشور بارش های رگباری و گاهی همراه با رعد و برق به صورت پراکنده رخ خواهد داد. همچنین نوار شمالی کشور در شمال غرب و غرب و سواحل دریای خزر و نواحی مرکزی کشور افزایش ابر و وزش باد وجود داره. برای اینکه مناطق بارانی هم پیش بینی شده که در برخی نقاط با رعد و برق همراه خواهد بود. البته کاهش نسبی و موقتی دما هم پیش بینی میشه. اردبیل با 4 درجه سردترین و خوزستان با 37 درجه گرمترین استان ایران هستند. آسمان تهران هم تا قسمتی ابری است همراه با وزش باد و در بعد از ظهر هم میزان ابرها افزوده خواهد شد.
در ادامه مجله بامدادی نگاهی می‌کنیم به صحافت خبرها. در ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در سوریه، وزیر خارجه آمریکا دیروز در ژنو با نماینده سازمان ملل دیدار کرد و با همتای روس خود نیز تلفنی به رایزنی پرداخت. رئیس جمهوری کره جنوبی که به تهران سفر کرده، روز گذشته با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. در دیدار رؤسای جمهوری ایران و کره جنوبی، دو کشور 19 توافقنامه به ارزش حدود 20 میلیارد دلار امضا کردند. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید رئیس قوه قضاییه 170 قاضی را به دلیل فساد اقتصادی عزل کرده است. در جریان نشست روز گذشته پارلمان ترکیه، چند تن از نمایندگان حزب حاکم و حزب هوادار کردها با مشت و لگد به یکدیگر حمله کردند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی با اشاره به وضعیت مینو خالقی تأکید کرد که از نظر دولت تعداد نمایندگان زن مجلس 18 نفر است.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی سه‌شنبه چه مطالبی منتشر شده، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، تا روزنامه‌ها رو با هم ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برای اولین بار در طول تاریخ رئیس جمهور کره جنوبی به ایران سفر کرده. ارزیابی روزنامه‌ها از این سفر چی بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها استقبال کردن از سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران. از جمله روزنامه شهروند در گزارش مفصلی نوشته که قرار است با این سفر سطح مبادلات تهران و سئول به 18 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه که 3 برابر میزان فعلی هست. اظهارات آقای روحانی رو همین روزنامه در همین باره منتشر کرده که ایشون گفته ما 19 قرارداد و مبادله نامه یا تفاهم نامه امضا کردیم و قرار است در حوزه‌های مختلفی روابط ایران و کره جنوبی گسترش پیدا بکنه. روزنامه ایران هم علاوه بر گزارشی که درباره این دیدارها و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها منتشر کرده، چند یادداشت داره که در همه یادداشت‌ها تأکید کرده که این سفر یک سفر تاریخی و نقطه عطفی میانه در روابط ایران و کره جنوبی هست، چرا که کره جنوبی می‌خواد در خاورمیانه یک متحد قدرتمند داشته باشه و ایران هم نگاهش در سیاست خارجی به شرق همچنان تداوم داره. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش و یادداشت منتشر کرده، اعتماد هست که با تیتر دیدار بانوی توسعه با شیخ حقوقدان گزارشی در این باره منتشر کرده و از قول آقای محسن صفایی فراهانی هم در یادداشتی تاکید کرده که این میزبانی عبرت انگیز است، چرا که کره جنوبی برنامه‌های توسعه خودش رو همزمان با ایران آغاز کرده بود اما در حال حاضر بسیار جلوتر از ایران.
اما سرنوشت مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس، همچنان مورد توجه روزنامه است. روزنامه در این مورد چی نوشتن؟
روزنامه آفتاب یزد امروز عکس خانم مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان رو در صفحه یک خودش منتشر کرده با تیتر بازی با آبروی یک زن و نوشته که همزمان با اصرار دولت حسن روحانی بر حق مینو خالقی و نپذیرفتن نظر شورای نگهبان مبنی بر ابطال آرای منتخب سوم اصفهان، برخی کانال‌های تلگرامی مدعی اصولگرایی به نوشته این روزنامه تصاویری جعلی از خانم مینو خالقی رو منتشر کردن. روزنامه شرق هم از قول آقای مجید انصاری همکاری که معاون پارلمانی آقای روحانی هست تاکید کرد که زنان مجلس از نظر دولت 18 نفر هستند و خانم خالقی هم نماینده اصفهان خواهد بود. روزنامه اعتماد هم از خود خانم خالقی نوشته که شکایت خواهند کرد. ایشون گفته که این عکس‌ها هیچ ارتباطی با من نداره و اون رو تکذیب کرده. البته این روزنامه نوشته که روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم از ایشون دعوت کرده تا همزمان با همراه هم سایر منتخبان مردم در مجلس حاضر بشه.
و روزنامه قانون صفحاتی رو به روزنامه جهانی آزادی مطبوعات اختصاص داده. ارزیابی این روزنامه ها از وضعیت مطبوعات در ایران چگونه است؟
روزنامه قانون در این گزارش ها و یادداشت هایی که منتشر کرده تاکید کرده که مطبوعات در ایران علاوه بر اینکه محدودیت هایی دارن و ممنوعیت هایی رو باید بر اساس دستورالعمل های صادره رعایت بکنن، در اولویت برنامه های دولت یا برخی نهادهای دیگر هم نیستن. حتی یادداشت نویس روزنامه قانون تاکید کرده که اولویت آخر هست. به طور ضمنی به بازداشت های روزنامه نگاران هم اشاره شده و البته به مهاجرت گسترده روزنامه نگاران ایرانی به خارج از کشور.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صفحه با خبر بود.
متشکرم.
و آخرین دیدار هفته 36 لیگ برتر انگلستان پایان یافت و لستر سیتی قهرمان این لیگ شد. مهدی رستم‌پور هم جزئیات بیشتری از این قهرمانی داره و هم خبرهای بیشتر از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. لستر سیتی قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. یکی از بزرگترین شگفتی‌ها در دهه‌های اخیر فوتبال انگلستان قهرمانی یک باشگاه کم نام و نشان در قیاس با سایر تیم‌ها، اونم در حالی که مجموع رقم قرارداد بازیکن‌های اصلی لستر سیتی کمتر از مثلا کوین دی بروین در منچستر سیتیه یا خریدهای انگفت منچستر یونایتد، بازیکن‌های نظیر ریاض محرز، همچنین جمی واردی که طبق برآوردها برای فصل آینده اونا پیشنهاداتی دارند که 60 برابر رقم قراردادی که با لستر سیتی بستن. خصوصا بازیکنی مثل جمی واردی که 5 سال پیش در دسته پنجم بازی میکرد، کارگر کارخونه بود، در 24 سالگی کسی آینده‌ای براش متصور نبود در فوتبال جزیره، اما او حالا مهاجم تیم ملی انگلستان و مدعی آقای گلی لیگ برتر. از کلودیو رانیری هم براتون بگم، سرمربی 64 ساله لستر که تو باشگاه‌های بزرگ زیادی سرمربیگری کرده مثل ناپولی، یوونتوس، والنسیا، فیورنتینا، همچنین روم، اینتر میلان. بعد در سال‌های پایانی دوران مربیگریش به نظر می‌رسید که توی همون سراشیبی که برای همه مربیای بزرگ فوتبال دنیا اتفاق میفته سر از لستر سیتی در آورد، اما توی همین لستر او مهمترین افتخار دوران مربیگریش رو رقم زد. لستر در حالی قهرمان شد که نگاه همه علاقمندان فوتبال در انگلستان به بازی چلسی با تاتنهام بود که اگر تاتنهام برنده نشه لستر قهرمان میشه، که همین اتفاق هم رخ داد. با گل ادن هازارد در دقیقه 83 بازی 2-2 شد و لستر در فاصله 2 هفته مونده پایان رقابت ها قهرمانی خودش رو قطعی کرد. رقیه جلال نسب، بازیکن تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی نونهالان، به عنوان بهترین بازیکن فستیوال آسیا در منطقه جنوب و مرکز این قاره معرفی شد و نشان یادبودی رو هم به همین مناسبت دریافت کرد. محمود صمیمی که در دو میدانی ماده پرتاب دیسک موفق شده سهمیه المپیکو به دست بیاره، اعتراض کرده به مسئولین ورزشی و گفته در شرایطی که تو تمام رشته ها هر ورزشگاهی سهمیه المپیک میگیره، مسئولین در فرودگاه حاضر میشن و همونجا ازش استقبال میکنن و پاداش 10 میلیون تومانی سهمیه المپیکو بهش میدن، که واقعا هم این اتفاق افتاده چه ورزشکارهای زن و مرد در تمام رشته ها این کار انجام شده. برای او این اتفاق رخ نداده و گفته اصلا هیچ کسی به فرودگاه نیامده از مسئولین. غیر از محمود صمیمی، بقیه ورزشکارهای دو میدانی هم چند بار معترض شدن به این که به طور کلی در رشته دو میدانی فقط به یک نفر داره توجه میشه و به بقیه ورزشکاران توجهی صورت نمیگیره. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های NBA، بازی فوق‌العاده حساسی بامداد دیروز برگزار شد بین تورنتو رپتورز و ایندیانا پیسرز که بازی هفتم این دو تیم بود در مرحله پلی‌آف برای راهیابی به نیمه نهایی کنفرانس شرق، و تورنتو که تیم دوم این کنفرانس بود داشت مقابل تیم هفتم حذف می‌شد، اما در بازی هفتم بالاخره تونست به قائله خاتمه بده و 4-3 این جنگ رو برد و رفت به مرحله نیمه نهایی. اگر تورنتو بازی رو میباخت به عنوان نماینده کانادا در لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا، اولین اتفاقی رخ میداد جدایی دمار دروزن ستاره این تیم بود و شاید جدایی چند بازیکن دیگه، اما با این نتیجه تورنتو موندگار شد و حالا شانس خودش رو در مراحل بعدی هم امتحان خواهد کرد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اما در سالهای اخیر هنرمندان موسیقی برای اینکه صداشون رو معرفی کنن از هر گوشه فضای اینترنتی استفاده کردن، برای همین کنار کشیدن یک چهره سرشناس از حضور در این عرصه توجه رسانه‌های بسیاری رو به خودش جلب کرده، ماجرایی که میتونه استفاده تبلیغاتی معکوس از دنیای اینترنت به حساب بیاد. بردیا افشین در گزارش امروزش به این ماجرا پرداخته.
رادیوهد به شکلی غیر منتظره و اسرارآمیز از فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ناپدید شده و کمترین اثر از حضور این گروه موسیقی راک در فضاهای آنلاین وجود داره. به صفحه فیسبوک گروه که سر می‌زنیم دیگه هیچ نوشته و عکسی وجود نداره. در صفحه توییتر گروه هم ماجرا به همین شکله و از مجموع 6 سال توییت‌های گروه هیچ چیز باقی نیست. همینطور صفحه گروه در اینستاگرام خالی است از عکس‌هایی که قبلاً این صفحه رو پر کرده بود. حیرت آور هم اینه که در وبسایت رسمی گروه radiohead.co.uk هیچ چیز وجود نداره و این صفحه هم لوحی است سفید و خالی. بسیاری تصور می‌کنند همه اینها نشونه است از انتشار قریب الوقوع آلبومی تازه و از گروه رادیوهد، نهمین مجموعه استودیویی گروه. البته پیشتر از سوی مدیر این گروه فاش شده بود که این اثر تابستان امسال به بازار خواهد اومد، اما حذف رد پای گروه رادیوهد در فضای مجازی اون هم به یک باره این گمان رو به وجود آورده اثر تازه رادیوهد زودتر از موعد مقرر قراره به بازار عرضه شه. این باور به این دلیل به وجود اومده که پیشتر رادیوهد بارها به شکلی غیر معمول از آثار تازه‌اش رونمایی کرده بود. به طور مثال 5 سال پیش قبل از انتشار 8th آلبومش، آلبومی به اسم The King of Limbs، به منظور تبلیغ برای این اثر رادیوهد یک شماره روزنامه چاپ و منتشر کرد و اون رو به شکلی مجانی توزیع کرد. روزنامه‌ای که در اون شعر، ترانه، داستان کوتاه و آثار هنری تصویری چاپ شده بود از چهره‌های شناخته شده ادب و هنر بریتانیا. و خود تام یورک، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای گروه، روزنامه ها رو در فروشگاهی موسیقی در شرق شهر لندن توزیع می کرد. این قسمت هایی بود از اثری به اسم لوتوس فلاور یا لاله مرداب، آهنگی از آخرین آلبوم رادیوهد که در سال 2011 منتشر شده بود. رادیوهد از برجسته ترین های تاریخ موسیقی راک آلترناتیو به حساب میاد. در ابتدای دهه 90 با انتشار اولین آلبومش به اسم پابلو هانی و با موفقیت تک آهنگی به اسم کریپ نامش رو در سراسر جهان مطرح کرد و بعد از اون در همون دهه 2 آلبوم بسیار موفق دیگه رو هم به بازار داد. آلبومی رو به اسم The Bends در سال 1995 و آلبومی رو به اسم OK Computer در سال 1997. این آخری رو بسیاری از منتقدین هنری اثری معرفی می کنند که برجسته ترین نماد از هنر موسیقی دهه 90 میلادی، اثری که برخوردی عمیق و روشنفکرانه داره با مسائل اجتماعی و سیاسی و از نظر موسیقایی اثری ساختار شکنانه است و در اون آهنگی ماندگار وجود داره چون کارما پولیس.
به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. در ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه، وزیران خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگو کردند.
در جریان سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، دو کشور 19 توافقنامه امضا کردند.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید 170 قاضی به دلیل فساد اقتصادی از کار برکنار شدند.
خبرها را از ژنو آغاز می‌کنیم. تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه همچنان ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ژنو رفته، روز گذشته علاوه بر مذاکرات حضوری با استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه، تلفنی نیز با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. آقای کری به خبرنگاران گفت نظارت بر آتش‌بس دقیق‌تر می‌شود.
روسیه و ایالات متحده توافق کردند تا افراد بیشتری را به ژنو اعزام کنند که هر روز و 24 ساعته کار کنند تا با برقراری آتش‌بس از توقف خشونت‌ها اطمینان حاصل شود. با وزیر خارجه روسیه در تماس خواهم بود و استفان دی میستورا هم برای انجام مذاکرات به مسکو خواهد رفت.
از سوی دیگر عادل الجوبر وزیر خارجه سعودی که به ژنو رفته، پیش از دیدار با همتای آمریکایی خود گفت بشار اسد خواه از طریق سیاسی خواه به زور باید از قدرت کنار برود.
رئیس جمهوری کره جنوبی که به تهران سفر کرده است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار تاکید کرد که ایران در سیاست خارجیش تمایل بیشتری به آسیا و به ویژه کشور پیشرفته ای مانند کره جنوبی دارد. پارک گون هی رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین روز دوشنبه با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار کرد و دو طرف چندین توافقنامه به امضا رساندند.
19 سند امروز بین مقامات دولتی به امضا رسید و اسناد متعدد دیگری بین بخش‌های خصوصی به امضا خواهد رسید. همچنین دو طرف تصمیم گرفتند روابط تجاری و اقتصادی فعلی که حدود 6 میلیارد دلار است به 3 برابر آن، یعنی 18 میلیارد دلار افزایش بدهند.
از زمان برقراری روابط بین دو کشور این نخستین بار است که یک رئیس جمهور کره جنوبی به ایران سفر می‌کند.
خبر دیگری از ایران، یک نماینده مجلس میگوید فسادها در ایران سیستماتیک شده و حتی 170 قاضی نیز به دلیل فساد اقتصادی از مقام خود عزل شدند. این خبر را احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه تلویزیونی اعلام کرد.
وقتی همین دوره جناب آقای آیت الله منیر رجانی 170 قاضی رو عزم میکنن، هم عزم نسبی این دوره نشون میده که به افسان میخوان مبارزه کنن در درون سیستم قضا، هم نشون میده که در قضا این مشکلات هست.
پیش از این غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه از سلب صلاحیت چند قاضی به دلیل دست داشتن در فساد اقتصادی خبر داده بود.
معاون حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد که از نظر دولت تعداد نمایندگان زن مجلس 18 نفر است. به گزارش ایسنا، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران دیروز با اشاره به وضعیت مینو خالقی منتخب اصفهان گفت از نظر دولت و شخص رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم می توانند تعیین تکلیف کنند. در نخستین مرحله از انتخابات مجلس که اسفند ماه برگزار شد، مینو خالقی به عنوان سومین منتخب شهر اصفهان انتخاب شد، اما شورای نگهبان آراء او را باطل اعلام کرد. از سوی دیگر در پی انتشار عکس‌های منسوب مینو خالقی که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خانم خالقی این تصاویر را جعلی خوانده و گفته است که از منتشر کنندگان این عکس‌ها شکایت خواهد کرد.
جلسه پارلمان ترکیه دیروز با کتککاری چند نماینده دچار وقفه شد. این جلسه در یکی از کمیسیون‌های پارلمان ترکیه برگزار می‌شد و به بررسی طرح لغو مسئولیت قضایی نمایندگان اختصاص داشت، اما شماری از نمایندگان طرفدار دولت با نمایندگان هوادار حقوق کردها درگیر شدند و با مشت و لگد و همچنین پرتاب بطری آب به یکدیگر حمله کردند. حزب دموکراتیک خلق‌ها که هوادار حقوق کردهای ترکیه است میگوید حزب عدالت و توسعه با تهیه این طرح عملاً نمایندگان هوادار کردها را هدف گرفته است. چند روز پیش نیز نشست دیگری از پارلمان ترکیه به دلیل کتک‌کاری نمایندگان نیمه کاره مانده بود.
در حالی که مبارزه بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه ادامه دارد، شبکه خبری الحره در گفتگوی با جان کری وزیر خارجه آمریکا نظر او را درباره آخرین تحولات منطقه جویا شده. از شما دعوت می‌کنم بخشی از این گفتگو را ببینید و بشنوید.
با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا رهبری کارزار علیه داعش در خاورمیانه را بر عهده داره، به نظر شما متحدان آمریکا چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟
شرکای ما کارهای زیادی انجام دادند. 66 کشور جهان در تلاش برای مبارزه با داعش هستند و در این بین به خصوص کشورهای خاورمیانه نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند. ما از طرفی سعی می‌کنیم راه‌های رسیدن کمک‌های مالی از نقاط مختلف به داعش را مسدود کنیم. از طرف دیگر هم با توسل به شیوه‌های جدید در شبکه‌های اجتماعی سرگرم یافتن کسانی هستیم که مخالف روایت دینی داعش هستند تا به این شیوه جلوی شستشوی مغزی جوانان به وسیله داعش را بگیریم. به علاوه با اعمال مقررات سختگیرانه در حوزه مربوط به صدور ویزا، امور گمرکی و فرودگاه‌ها تا حد زیادی جلوی ملحق شدن پیکارجویان خارجی به داعش را گرفته‌ایم. در ضمن فکر می‌کنم در میدان جنگ علیه عوامل داعش همکاری بسیار مؤثری داشتیم، به این معنی که هم توانستیم بسیاری از فرماندهانشان را از میان ببریم و هم حدود 44% از قلمروشان در عراق و 16-17% از اراضی تحت نفوذشان در سوریه را بازپس بگیریم. بنابراین پیشرفت‌های انجام شده در مبارزه با داعش آهسته و پیوسته بوده و برای مستدام ماندن این دستاوردها باید همه جوانب به دقت سنجیده شوند.
It doesn't fall backwards as we do it.
با توجه به اینکه در میان کشورهای عرب، عربستان بیشترین بودجه را به امور نظامی تخصیص داده، فکر می‌کنید برای به ثمر نشستن تلاش‌ها سعودی‌ها باید در چه حوزه‌هایی فعالیتشون رو تشدید کنند؟
سعودی‌ها تلاش زیادی می‌کنند و از جمله رهبری کشورهای منطقه علیه داعش را بر عهده دارند. پادشاه سلمان و دولت عربستان به عنوان متولیان مهمترین اماکن اسلامی از اقتدار ویژه‌ای برای گفتگو درباره اسلام برخوردارند. دارند. آنها مسئول هماهنگ کردن تئوری‌های دینی ضد داعش هستند. این یعنی ارائه اسلام واقعی از زبان متولیان اصلیش و بدون دخالت ما که نکته با اهمیتی است. به علاوه عربستان از جمله اعضای فعال گروه بین المللی حمایت از سوریه است که تلاش می‌کند برای برون رفت از درگیری‌های سوریه راه حلی سیاسی بیابد. فکر می‌کنم برای مسدود کردن کمک‌های مالی که از کانال‌های غیر دولتی فرستاده می‌شوند، احتمالاً از عربستان کمک بگیریم. فعلاً در این حوزه‌ها با عربستان سعودی همکاری می‌کنیم، ولی در چارچوب تلاش‌های انجام شده، عربستان شریکی بسیار مهم و کلیدی به حساب می‌آید.
اخیراً بسیاری از مردم عراق در تظاهراتی صلح‌آمیز خواستار انجام اصلاحات سیاسی شدند. آیا ایالات متحده از این خواسته‌ها حمایت می‌کند؟
ما از برخی اصلاحات در عراق حمایت می‌کنیم و به نخست وزیر عبادی و دولتش مشخصاً گفته‌ایم که برای انجام پیشرفت، ایجاد اتحاد میان مردم عراق، تثبیت شرایط، رشد کشور و رونق اقتصادی باید تمام مردم آن کشور در روند حکومت دخیل باشند. فکر می‌کنم بدیهی است که گاهی اوقات مثل اتفاقاتی که چند روز گذشته افتاد، لحظاتی پرتنش پیش خواهد آمد، ولی از طرف دیگر فکر می‌کنم ادامه این روند در نهایت به حل برخی اختلاف نظرها و مشکلات کمک کرده و مردم را به یک سو هدایت کند. بنابراین ما مثل گذشته نخست وزیر عبادی را به انتخاب این روند ترغیب می‌کنیم. همین الان هم که با شما حرف می‌زنم، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا سرگرم گفتگو با آقای عبادی درباره نیازهای ویژه حکومت فراگیر است. حکومتی که مردم را پای میز گفتگو بیاورد، اختلافاتشان را حل کند و به آنها اطمینان دهد که همه به طور عادلانه در حکومت دخیل خواهند بود.
گفتگوی بود با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. اما آسمان ایران در ساعت پیش رو. آنچه پیشبینی هواشناسی نشون میده، آسمان ایران امروز هم در اغلب مناطق ابری است. شدت بارش ها امروز در استان کرمان و شمال استان های خراسان رضوی و سمنان خواهد بود. بر اساس نقشه های هواشناسی در مناطق شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی کشور بارش های رگباری و گاهی همراه با رعد و برق به صورت پراکنده رخ خواهد داد. همچنین نوار شمالی کشور در شمال غرب و غرب و سواحل دریای خزر و نواحی مرکزی کشور افزایش ابر وجود داره و وزش باد برای این مناطق باران هم پیش بینی شده که در برخی نقاط با رعد و برق همراه خواهد بود. البته کاهش نسبی و موقتی دما هم برای این مناطق پیش بینی میشه. اردبیل با 4 درجه سانتیگراد و خوزستان با 37 درجه گرمترین استان ایران هستند. آسمان تهران هم تا قسمتی ابری است، همراه با وزش باد و بعد از ظهر بر میزان ابرها افزوده خواهد شد. اما در ادامه این برنامه خبری با خواهیم دید لستر سیتی قهرمان لیگ برتر انگلستان خواهد شد.
در ادامه این مجله بامدادی نگاهی کنیم به سرخط خبرها. در ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه، وزیر خارجه آمریکا دیروز در ژنو با نماینده سازمان ملل دیدار کرد و با همتای روس خود نیز تلفنی به رایزنی پرداخت. رئیس جمهوری کره جنوبی که به تهران سفر کرده است، دیروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در دیدار رؤسای جمهوری ایران و کره جنوبی، دیروز دو کشور 19 توافقنامه همکاری به ارزش حدود 20 میلیارد دلار امضا کردند. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد رئیس قوه قضاییه 170 قاضی را به دلیل فساد اقتصادی از مقام خود برکنار کرده است. در جریان نشست روز گذشته پارلمان ترکیه، چند تن از نمایندگان حزب حاکم و حزب هوادار کردها با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی با اشاره به وضعیت مینو خالقی تأکید کرد که از نظر دولت تعداد نمایندگان زن مجلس 18 نفر است.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی سه‌شنبه چه مطالبی منتشر شده، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا تا روزنامه‌ها رو با هم ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برای اولین بار در طول تاریخ رئیس جمهور کره جنوبی به ایران سفر کرده. ارزیابی روزنامه‌ها از این سفر چی بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها استقبال کردن از سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران. از جمله روزنامه شهروند در گزارش مفصلی نوشته که قرار است با این سفر سطح مبادلات تهران و سئول به 18 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه که 3 برابر میزان فعلی هست. اظهارات آقای روحانی رو همین روزنامه در همین باره منتشر کرده که ایشون گفته ما 19 قرارداد و مبادله نامه یا تفاهم نامه امضا کردیم و قرار است در حوزه‌های مختلفی روابط ایران و کره جنوبی گسترش پیدا بکنه. روزنامه ایران هم علاوه بر گزارشی که درباره این دیدارها و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها منتشر کرده، چند یادداشت داره که در همین یادداشت‌ها تأکید کرده که این سفر یک سفر تاریخی و نقطه عطفی میانه در روابط ایران و کره جنوبی هست، چرا که کره جنوبی می‌خواد در خاورمیانه یک متحد قدرتمند داشته باشه و ایران هم نگاهش در سیاست خارجی به شرق همچنان تداوم داره. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش و یادداشت منتشر کرده، اعتماد هست که با تیتر دیدار بانوی توسعه با شیخ حقوقدان گزارشی در این باره منتشر کرده و از قول آقای محسن صفایی فراهانی هم در یادداشتی تاکید کرده که این میزبانی عبرت انگیز است، چرا که کره جنوبی برنامه‌های توسعه خودش رو همزمان با ایران آغاز کرده بود اما در حال حاضر بسیار جلوتر از ایران.
اما سرنوشت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس همچنان مورد توجه روزنامه است. روزنامه در این مورد چی نوشتن؟
روزنامه آفتاب یزد امروز عکس خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان رو در صفحه یک خودش منتشر کرده با تیتر بازی با آبروی یک زن و نوشته که همزمان با اصرار دولت حسن روحانی بر حق مینو خالقی و نپذیرفتن نظر شورای نگهبان مبنی بر ابطال آرای منتخب سوم اصفهان، برخی کانال‌های تلگرامی مدعی اصولگرایی به نوشته این روزنامه تصاویری جعلی از خانم مینو خالقی رو منتشر کردن. روزنامه شرق هم از قول آقای مجید انصاری که معاون پارلمانی آقای روحانی هست تاکید کرده که زنان مجلس از نظر دولت 18 نفر هستند و خانم خالقی هم نماینده اصفهان خواهد بود. روزنامه اعتماد هم از قول خانم خالقی نوشته که شکایت خواهند کرد، ایشون گفته که این عکس‌ها هیچ ارتباطی با من نداره و اون رو تکذیب کرده. البته این روزنامه نوشته که روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم از ایشون دعوت کرده تا همزمان با همراه هم سایر منتخبان مردم در مجلس حاضر بشه.
و روزنامه قانون صفحاتی رو به روزنامه جهانی آزادی مطبوعات اختصاص داده. ارزیابی این روزنامه ها از وضعیت مطبوعات در ایران چگونه است؟
روزنامه قانون در این گزارش ها و یادداشت هایی که منتشر کرده تاکید کرده که مطبوعات در ایران علاوه بر اینکه محدودیت هایی دارن و ممنوعیت هایی رو باید بر اساس دستورالعمل های صادره رعایت بکنن، در اولویت برنامه های دولت یا برخی نهادهای دیگر هم نیستن. حتی یادداشت نویس روزنامه قانون تاکید کرده که اولویت آخر هست. به طور ضمنی به بازداشت های روزنامه نگاران هم اشاره شده و البته به مهاجرت گسترده روزنامه نگاران ایرانی به خارج از کشور.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صفحه با خبر بود.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با گروهی از معلمان از بچه پولدارهای نوکیسه انتقاد کرده و خواستار اصلاح الگوی مصرف در ایران شده. او همچنین از فقدان فرهنگ تحمل مخالف گله کرده و من این خبر ما در وبسایت رادیو فردا گذاشتیم. من چند واکنش از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر رو برای شما میخونم. محمد نوشته همه اینها نتیجه حکومت شخصی شماست. کاربر دیگه‌ای هم با نام مستعار ایرانی تبار نوشته تحمل گرایی را آقای خامنه‌ای باید ابتدا از خودشان شروع کنند. اگر راست میگویند بگذارند مثل بسیاری از رهبران دنیا خبرگزاری‌ها با ایشان مصاحبه کنند که و نه فقط متکلم وحده باشند. و محمد هم اشاره کرده که یکی از اون بچه پولدارها آقازاده خود شماست و کاربر دیگری هم پرسیده بچه پولدارهای نوکیسه یعنی شما نمیدونید اینها پولشان را از کجا میآورند و آیا پدران آنها را نمیشناسید. رهبر ایران در بخشی از سخنان خودش از ترویج ناسالم زبان انگلیسی در ایران هم انتقاد کرده که کامنت های زیادی داشته و بیشتر کاربران به طعنه نظر او را در مورد آموزش زبان عربی و روسی در ایران پرسیدند. اما برای خوندن نظرات بیشتر و گذاشتن نظر از شما دعوت میکنیم سری بزنید به صفحه وبسایت رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی به صفحه فیسبوک ما بپیوندید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
آخرین دیدار هفته 36 لیگ برتر انگلستان پایان یافت و لستر سیتی قهرمان این لیگ شد. مهدی رستم‌پور هم جزئیات بیشتری از این قهرمانی داره و هم خبرهای بیشتری از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. لستر سیتی قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. یکی از بزرگترین شگفتی‌ها در دهه‌های اخیر فوتبال انگلستان قهرمانی یک باشگاه کم نام و نشان در قیاس با سایر تیم‌ها، اونم در حالی که مجموع رقم قرارداد بازیکن‌های اصلی لستر سیتی کمتر از مثلا کوین دی بروین در منچستر سیتی یا خریدهای انگفت منچستر یونایتد، بازیکن‌های نظیر ریاض محرز، همچنین جمی واردی که طبق برآوردها برای فصل آینده اونا پیشنهاداتی دارند که 60 برابر رقم قراردادی که با لستر سیتی بستن، خصوصا بازیکنی مثل جمی واردی که 5 سال پیش در دسته پنجم بازی میکرد، کارگر کارخونه بود، در 24 سالگی کسی آینده‌ای براش متصور نبود در فوتبال جزیره، اما او حالا مهاجم تیم ملی انگلستان و مدعی آقای گلی لیگ برتر. از کلودیو رانیری هم براتون بگم، سرمربی 64 ساله لستر که تو باشگاه‌های بزرگ زیادی سرمربیگری کرده مثل ناپولی، یوونتوس، والنسیا، فیورنتینا، همچنین روم، اینتر میلان. بعد در سال‌های پایانی دوران مربیگریش به نظر می‌رسید که توی همون سراشیبی که برای همه مربی‌های بزرگ فوتبال دنیا اتفاق می‌افته سر از لستر سیتی در آورد، اما توی همین لستر او مهمترین افتخار دوران مربیگریش رو رقم زد. لستر در حالی قهرمان شد که نگاه همه علاقمندان فوتبال در انگلستان به بازی چلسی با تاتنهام بود که اگر تاتنهام برنده نشه لستر قهرمان میشه، که همین اتفاق هم رخ داد. با گل ادن هازارد در دقیقه 83 بازی 2-2 شد و لستر در فاصله 2 هفته مونده پایان رقابت ها قهرمانی خودش رو قطعی کرد. رقیه جلال نسب، بازیکن تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی نونهالان، به عنوان بهترین بازیکن فستیوال آسیا در منطقه جنوب و مرکز این قاره معرفی شد و نشان یادبودی رو هم به همین مناسبت دریافت کرد. محمود صمیمی که در دو میدانی ماده پرتاب دیسک موفق شده سهمیه المپیکو به دست بیاره، اعتراض کرده به مسئولین ورزشی و گفته در شرایطی که تو تمام رشته ها هر ورزشگاهی سهمیه المپیک میگیره، مسئولین در فرودگاه حاضر میشن و همونجا ازش استقبال میکنن و پاداش 10 میلیون تومانی سهمیه المپیکو بهش میدن، که واقعا هم این اتفاق افتاده چه ورزشکارهای زن و مرد در تمام رشته این کار انجام شده. برای او این اتفاق رخ نداده و گفت که اصلا هیچ کسی به فرودگاه نیامده از مسئولین. غیر از محمود صمیمی، بقیه ورزشکارهای دو میدانی هم چند بار معترض شدن به این که به طور کلی در رشته دو میدانی فقط به یک نفر داره توجه میشه و به بقیه ورزشکاران توجهی صورت نمیگیره. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های NBA، بازی فوق‌العاده حساسی بامداد دیروز برگزار شد بین تورنتو رپتورز و ایندیانا پیسرز که بازی هفتم این دو تیم بود در مرحله پلی‌آف برای راهیابی به نیمه نهایی کنفرانس شرق، و تورنتو که تیم دوم این کنفرانس بود داشت مقابل تیم هفتم حذف می‌شد، اما در بازی هفتم بالاخره تونست به قائل خاتمه بده و 4-3 این جنگ رو برد و رفت به مرحله نیمه نهایی. اگر تورنتو بازی رو می‌باخت، به عنوان نماینده کانادا در لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا اولین اتفاقی رخ می‌داد جدایی دمار دروزن ستاره این تیم بود و شاید جدایی چند بازیکن دیگه، اما با این نتیجه تورنتو موندگار شد و حالا شانس خودش رو در مراحل بعدی هم امتحان خواهد کرد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود که آرزوی روز خوب داشت با خبرهای ورزشی برای شما. اما در سالهای اخیر هنرمندان موسیقی برای اینکه صداشون رو معرفی کنن از هر گوشه فضای اینترنتی استفاده کردن. برای همین کنار کشیدن یک چهره سرشناس از حضور در این عرصه توجه رسانه‌های بسیاری رو به خودش جلب می‌کنه. ماجرایی که می‌تونه استفاده تبلیغاتی معکوس از دنیای اینترنت هم به حساب بیاد. بردیا افشین در گزارش خودش امروز به این ماجرا پرداخته که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
رادیوهد به شکلی غیر منتظره و اسرارآمیز از فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ناپدید شده و کمترین اثر از حضور این گروه موسیقی راک در فضاهای آنلاین وجود داره. به صفحه فیسبوک گروه که سر می‌زنیم دیگه هیچ نوشته و عکسی وجود نداره. در صفحه توییتر گروه هم ماجرا به همین شکله و از مجموع 6 سال توییت‌های گروه هیچ چیز باقی نیست. همینطور صفحه گروه در اینستاگرام خالی است از عکس‌هایی که قبلاً این صفحه رو پر کرده بود. حیرت آور هم اینه که در وبسایت رسمی گروه radiohead.co.uk هیچ چیز وجود نداره و این صفحه هم لوحیست سفید و خالی. بسیاری تصور می‌کنند همه اینها نشونه است از انتشار قریب الوقوع آلبومی تازه و از گروه رادیوهد، نهمین مجموعه استودیوی گروه. البته پیشتر از سوی مدیر این گروه فاش شده بود که این اثر تابستان امسال به بازار خواهد اومد، اما حذف رد پای گروه رادیوهد در فضای مجازی اون هم به یک باره این گمان رو به وجود آورده اثر تازه رادیوهد زودتر از موعد مقرر قرار به بازار عرضه شه. این باور به این دلیل به وجود اومده که پیشتر رادیوهد بارها به شکلی غیر معمول از آثار تازه‌اش رونمایی کرده بود. به طور مثال 5 سال پیش قبل از انتشار 8th آلبومش، آلبومی به اسم The King of Limbs، به منظور تبلیغ برای این اثر رادیوهد یک شماره روزنامه چاپ و منتشر کرد و اون رو به شکلی مجانی توزیع کرد. روزنامه‌ای که در اون شعر، ترانه، داستان کوتاه و آثار هنری تصویری چاپ شده بود از چهره‌های شناخته شده ادب و هنر بریتانیا. و خود تام یورک، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای گروه، روزنامه‌ها رو در فروشگاهی موسیقی در شرق شهر لندن توزیع می‌کرد. این قسمت هایی بود از اثری به اسم لوتوس فلاور یا لاله مرداب، آهنگی از آخرین آلبوم رادیوهد که در سال 2011 منتشر شده بود. رادیوهد از برجسته ترین های تاریخ موسیقی راک آلترناتیو به حساب میاد. در ابتدای دهه 90 با انتشار اولین آلبومش به اسم پابلو هانی و با موفقیت تک آهنگی به اسم کریپ نامش رو در سراسر جهان مطرح کرد و بعد از اون در همون دهه 2 آلبوم بسیار موفق دیگه رو هم به بازار داد. آلبومی رو به اسم The Bends در سال 1995 و آلبومی رو به اسم OK Computer در سال 1997. این آخری رو بسیاری از منتقدین هنری اثری معرفی می کنند که برجسته ترین نماد از هنر موسیقی دهه 90 میلادی، اثری که برخوردی عمیق و روشنفکرانه داره با مسائل اجتماعی و سیاسی و از نظر موسیقایی اثری ساختار شکنانه است و در اون آهنگی ماندگار وجود داره چون کارما پولیس.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم که از چیدمان این صبحانه با خبر لذت برده باشید.
برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ثانیه‌های دیگه من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
اما من از شما خداحافظی می‌کنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید و مانا.
ساعت 8 صبح